أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من صدق الله العظيم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
وقتی که قرآن تلاوت می شود استماع کنید، گوش کنید.
اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ تنزيل من رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. می کنم با یاد حق آغاز این عزم جدید، تا بگیرد این کلامم بوی قرآن مجید. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان ارجمند و همراهان محترم مجموعه برنامه تفسیر مطهر. امروز هم توفیق داریم با قسمت دیگری از سخنان تفسیری شهید والا مقام مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه در خدمت شما قرآنیان گرامی باشیم. این برنامه ادامه مباحث این عالم فرزانه در خصوص آیات سوره مبارکه معارج است. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. شنوندگان ارجمند، در جلسه‌های پیشین تفسیر 35 آیه شریفه از سوره مبارکه معارج را از بیان استاد مطهری رضوان الله تعالی علیه شنیدیم. البته ایشان شرح و تفسیر مفصلی از آیات شریفه داشتند که حتما علاقه‌مندان به این سلسله مباحث به خاطر دارند بحث‌های اخیر در مورد مؤمنان حقیقی بود.
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم الذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون.
مؤمنان حقیقی کسانی هستند که عهد و پیمان و امانت را رعایت می کنند. ایشان وقتی در محکمه قرار گیرند به حقیقت گواهی می دهند و در شهادتشان استوارند. اینان از نمازهایشان حفاظت می کنند و به خاطر همین اوصاف در بهشتهای الهی مورد احترام و تکریم قرار می گیرند. آری، می دانیم دنیا محل آزمایش است و هر که ایمانش قوی تر باشد، آزمایشش سخت تر خواهد بود. در آیات شریفه‌ای که گذشت به 10 ویژگی از مؤمنان حقیقی اشاره شد که می تواند برای هر انسانی سرمشق و معیار باشد.
والذین یصدقون بیوم الدین والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم والذين هم على صلاتهم يحافظون.
شنوندگان گرامی، در این لحظه از شما بزرگواران دعوت می‌کنیم به ادامه مباحث توجه بفرمایید.
الله 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 عن اليمين وعن الشمال عزين يطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسؤولين. آیات متعددی بود از آیه 22 تا آیه 36 که با جمله الا المصلین الذين هم على صلاتهم دائمون شروع می شد و و به جمله اولائکه فی جنات مکرمون ختم می شود. در این آیات با توجه به اون آیهی که پایان این آیات هست روشن می شود که چگونه اشخاصی در عالم آخرت در بهشتهای الهی جا می گیرند و مکرمند، مورد اکرام و احترامند، یعنی مورد عنایت و لطف الهی هستند. اونها که از نظر نماز چنانند، از نظر مال و ثروت و انفاقات چنان، از نظر امانتداری چنان، از نظر عفت و پاکدامنی چنان، از نظر ادای شهادت و وفای شهادت چنان، این چیزهایی که ذکر شد، چنون مردمی در بهشت‌های الهی قرار می‌گیرند و مکرمند. پس ایمان و عمل به بهشت نمی‌رود کسی مگر اون که در ابتدا ایمان داشته باشد و بعد هم به این ایمان جامعه عمل بپوشد. پس در واقع طمعها باید بریده بشود، طمعهای بیجا باید قطع بشود. آیه‌ای که الان خوندیم از این قسمت‌ها شروع می‌شود. فمال الذين كفروا قبلك مقطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة النعيم. معلوم می‌شود که گروهی بودند که قرآن اینها را هم کافر می‌خواند. حالا چرا کافر می‌خواند، چگونه کافرهایی هستند توضیح می‌دیم. مردمی بودند که هم ایمان داشتند و هم ایمان نداشتند، و البته اون داشتنش در واقع ایمان نبود، ایمان به معنی واقعی نداشتند که اونها را منجر به اطاعت و تسلیم امر خدا و منجر به عمل بکند، ولی در این حال اون دغدغه هم دغدغه راست بودن دعوت پیغمبر را هم شدیداً داشتند. با این که ایمان نداشتند و در گروه مؤمنین نبودند، باز می آمدن گروه گروه دور پیغمبر می نشستن و در دل خودشون این طمع را به یه شکلی پرورش می دادن که شاید ما هم از این نعیمهایی که در عالم دیگر هست، از اینها ما هم بهره‌مند بشیم. یعنی ایمان نیاورده و عمل نکرده میخواستن وعده های پیغمبر، نویده های پیغمبر درباره اونها صادق بشود. حالا چرا؟ از آیات بعد روشن میشود که یک نوع خودبینی خاصی در این مردم وجود داشته. خب بعضی ها اصلا خودشون را، نژادشون را یه جوری پیش خودشون فرض میکنن که ما فقط به دلیل این که ما هستیم، به دلیل این که مثلا از اولاد ابراهیم هستیم، مثلا به دلیل این که ما از اولاد ابراهیم هستیم، به دلیل این که مثلا ما در اطراف کعبه مثلا پرورش یافتیم و بزرگ شدیم، از ما بهتر و از ما بزرگتری دیگه در عالم وجود ندارد. اگر ما اگر چنین چیزهایی وجود داشته باشد که پیغمبر میگوید اگر اینها را بماندم پس به کی میخوام بدن، یه همچه فکر احمقانه ای. اگر ما به بهشت نرویم پس کی میخواد به بهشت برود؟ همون معیارهایی که برای بزرگی و شرافت و استحقاق و لیاقت پیش خودشون داشتن، همون معیارها رو به کار می بردن و اون معیارهایی که اسلام به کار می برد که همه بر مقیاس ایمان و عمل بود، اینها اصلا در اینها اثر نمی گذاشت.
فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ
جوری پرورش پیدا کرده بودن و بزرگ شده بودن در جاهلیت که خودشون به مردان خیلی بزرگ و مردان خیلی شریف و در آیات دیگری بود از قرآن که باز هم خوندیم که اگر همین جوری که خدا در دنیا، حالا این امتیازاتی که در دنیا کسب کردن، چون در مقابلشون یه عده بردگان و اینها بودن دیگه، بردگان و ضعفا و مردمانی که اینها را عرازل، اینها خودشون اونها را عرازل و پسته ها می نامیدن و بعد هم با خودشون فکر می کردن خب این که ما این همه امتیازات داریم دلیل بر این است که یک شرافتی داریم که خدا این امتیازات را به ما داده، به همین دلیل که در این دنیا این امتیازات به ما داده است در اون دنیا هم همون امتیازات و اون دنیا را قطعاً به ما خواهد داد. حالا چهار تا آدم های عرازل به قول خود اونها، عرازل این پست، رزل و پست و منحط و نمیدونم غلام و نوکر و سیاه و امثالی، اینها آمدن خودشون را آمدن ایمان آوردن، این چه ارزشی دارد؟ اگه بنابه شود باشد چنین چیزهایی، به همین دلیل که اون چه این روز داریم دلیل شرافت ذاتی ما هست اونجا همچنین. اون وقت لحاظا اینها کافر به معنای این که دروغ بدانن اون چرا که پیغمبر بیان کرده است، به این معنا کافر نبودن، کافر بودن به معنی این که تسلیم نبودن به اون چه که در دلشون در بارش فکر می کردن. اون کفر مکرر گفته این که کفر حتی دائر مدار علم هم نیست، یعنی ممکنه انسان به یه چیزی علم و معرفت داشته باشد و در عین حال کافر باشد. ما اینجور فکر میکنیم، میگم اگه انسان خدا را بشناسد پس ایمان داره به خدا، اگر بداند قیامتی هست پس ایمان دارد به قیامت، اگر بداند که پیغمبر از ناحیه خداست پس ایمان دارد. ولی قرآن این را قبول نداره. قرآن میگوید که باید خدا را شناخت و بعد از شناختن ایمان آورد. ایمان حالت انسان است، حالت تسلیم انسان است در مقابل اون حقیقتی که میشناسد. چرا خدا شیطان را مؤمن نمی نامد و کافر می خواند؟ آیا شیطان خدا را نمی شناخت؟ خیلی از ماها بهتر می شناخت و می دانست.
او اهل یقین بود، شک نداشت در خدا. آیا او به قیامت آگاه نبود که قیامتی هست؟ کاملا آگاه بود، چون وقتی با خدا محاجه می کند یه انذرنی الی یوم یبعثون، من را تا روز قیامت مهلت بده. خب معلوم بشه به یوم یبعثونی اعتقاد داشته. آیا به پیغمبران اعتقاد نداشته، شک داشته درباره نبوت پیغمبران؟ کاملا یقین داشت. خودش از اونها به عباد کمنهم المخلصین یاد می کند، بندگان مخلص که هیچ راه نفوذی در وجود اونها نیست. او از هر کسی بهتر می دانست که کی پیغمبر است و پیغمبری رسیده و کی دروغگوست و مدعی است و کذاب است. حالا چرا خدا شیطان را کافر می خواند؟ برای این که نسبت به اون چه معرفت دارد تسلیم نیست، تسلیم امر خدا نیست، تسلیم قیامت نیست. یعنی برنامه عملی خودش را بر اساس وجود قیامت تنظیم نکرده، بر اساس تمرد در مقابل این حقیقت و همچنین تسلیم گفته های انبیانی. پس مسئله تسلیم ماوراء مسئله معرفت و مسئله اعتقاد است. حالا از اینجا اشکال مسئلهی که در این آیه، یعنی اشکال که سؤالی پیش میاد، آیه چنین است: فمال الذین کفروا قبلک مهترین. بنابراین چرا، یعنی چه بیهوده کاری، بنابراین برابر اون چه که در گذشته گفتیم که چه گروهی وارد بهشت می شوند و گرامی هستند در نزد پروردگار، پس بنابراین چرا مردمی دور تو را گرفتند، همچی به سرعت به دور تو را گرفتند و حلقه زدن، عن الیمین و عن الشمال عزین، گروه گروه از راست و چپ دور تو را گرفتند. این کافران، تعبیر می کنه این کافران، چرا این کافران این چنین دور تو را گرفتن و گروه گروه از چپ و راست دور تو میچرخن؟ ایتمع کل امرئ منهم ان یدخل جنة نعیم. عجب، اینا طمع بهشت هم دارن؟ خود قرآن میگه کافران، بعد میگه طمع بهشت دارن.
والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم والذين هم